بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به جلسه 24 رون رسیدیم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. شناخت خدمات متقابل اسلام و ایران خیلی در نگاه انسان تأثیر بزرگی داره، به خصوص در این عصر و زمان. اینکه اسلام بود که ایران رو قدرتمند کرد و اینکه ایران بود که نقش داشت در گسترش اون اسلام واقعی. خب ما باید محتوا رو به اون ترتیبی که داشتیم پی بگیریم. ما صفحه 216 کتاب هستیم با عنوان معبود یا محراب عبادت. از رو میخونم: مسئله سنویت که در فصل‌های پیش درباره آن سخن گفته شد مربوط است به کیفیت توجیه بشر از هستی و جهان و آفرینش. فکر سنوی در مقابل فکر توحیدی است، اهم از توحید ذاتی و توحید افعالی. خب ما اینو تو جلسات قبل مفصل توضیح دادیم، ازش عبور میکنیم. تعظیم و تقدیس آتش ربطی به توجیه کلی جهان هستی ندارد و با مسئله توحید ذاتی یا افعالی مربوط نیست. این مسئله به توحید در عبادت مربوط میشود. صورت بحث این است که قطع نظر از مسئله توحید ذاتی و افعالی و قطع نظر از اینکه زرتشتیان از نظر توجیه جهان سنوی بوده یا نبودند، از نظر پرستش چه وضعی داشتند. فرضاً از نظر توجیه جهان و هستی، یعنی از نظر توحید در ذات و در خالقیت موحد بودند. آیا از نظر عمل، یعنی از نظر عکس العمل پرستشی بشر در مقابل پدید آورنده هستی، روشی توحید آمیز داشتند یا شرک آمیز؟ خب ما قبلا مبحث توحید هم باش آشنا شدیم که توحید دارای سه بخشه. یکیش توحید ذاتیه، یعنی اینکه ذات خداوند رو یکی بدونیم. دوم توحید صفاته که در صفات خدا رو یک کل منسجم بدونیم. و در نهایت توحید افعالیه، یعنی تو هر حادثه و اتفاقی که میفته خدا رو ببینیم. یعنی اگر خدا نمیخواست نمیشد و اگر شده یعنی خدا میخواسته. حالا با توجه به عملکرد و رفتار و نتیجه اعمال انسان، ولی هر حادثه، هر حرکتی زیر نظر خدا و در طول اراده الهیه. این معنی توحیده. ولی چیزی که تو بحث زرتشتی مطرح شد بحث سنویت بود، به این معنی که نه، از ریشه اصلا دوتا خدا وجود داره، یه خدای خوبی ها، یه خدای بدی ها، که خب مفصل در موردش صحبت کردیم. توحید ذاتی و توحید در خالقیت مستلزم توحید در عبادت نیست. اعراب جاهلیت از آن نظر غالبا موحد بودند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اگر از آنها پرسیده شود آفریننده آسمان ها و زمین کیست، خواهند گفت خدا. آنها بت‌ها را خالق و آفریننده نمی دانستند، بلکه معبود می دانستند. غالب بت پرستان جهان چنین بودند. معبود یعنی محل عبادت، یعنی تو اون بستری قرار می گرفتن که یک موجودیتی رو به صورت تجسم دار قرار بدن و نماینده خدا باشه که از اون طریق خدا رو پرستش کنن. یعنی اون محلی بوده که ما در اون قرار بگیریم، در مقابل اون قرار بگیریم و عمل عبادیمون رو انجام بدیم. و البته که می دونیم الله اینجا نیست و این بت مثلا نماینده اون خداست. ولی خب اون بت از ریشه بی‌معنی بوده و ساخته دست بشر بوده و هیچ قدرتی و هیچ توانایی و تاثیرگذاری نداشته. ولی متاسفانه تصور و توهم و انحراف به این شکل صورت میگیره. پس بت پرستای جهان عموماً به این شکل بودن، یعنی خدا رو از ریشه قبول داشتن ولی گرایش به بت‌ها داشتن، که ما بحث مشرک بودن و مطرح کردیم. یعنی در قدرت خدای احد و واحد چیز دیگه ای رو شریک دونستن، یعنی کس دیگه، موجود دیگه هم نقش در اون داشته باشه. علیه هازا فرضاً آیین زرتشتی رو از نظر توحید ذاتی و افعالی آیین توحیدی بدانیم. کافی نیست که از نظر عبادت و پرستش نیز توحیدی بدانیم. خب میگه به همین مثال که اعراب هم اینطوری بودن، درسته خدا رو قبول داشتن و اینکه خدا یکیه، ولی بت پرست هم بودن. زرتشتی هم به همین ترتیب، یعنی حتی اگه از لحاظ آیینی، یعنی اون نگاه اعتقادیشون رو در این بدونیم که خدا رو قبول داشتن به عنوان خدای واحد، ولی تو اعمالشون و سبک عبادت و پرستششون ممکن بوده که این توحید نباشه. عبادت زرتشتیان از قدیم الایام در آتشکده و در پیشگاه آتش بوده است. ماهیت این عمل چیست؟ آیا اینها واقعا اهورامزدا را در حضور آتش می‌پرستند یا خود آتش را؟ همچنان که عرب جاهلیت در عین اینکه میگفت ها اولائه شفعا اونا اندلا، اینها شفیان و وسائط ما در نزد خدا هستند، اقرار داشتن که آنها را میپرستن. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. ما اینها را نمیپرستیم جز برای اینکه ما را به خداوند متعال نزدیک کنن. آقای دکتر معین میگوید زرتشتیان را نظر به همین تقدیس آتش ایرانیان مسلمان آتش پرست و آذر پرست خواندند، در صورتی که آتش به منزله خدای ویژه یا رب و نوع مستقل نبوده است، چنان که در میان آریایان پیش از ظهور زرتشت بوده، بلکه همان گونه که کعبه مورد ستایش مسلمانان است، آتش نیز مورد توجه مزدیسنان بوده. ایزن می گوید آتش در کمان کلیه موجودات و موالید طبیعت به ودیعت نهاده شده، جوهر زندگانی بشر و همه جانوران حرارت درونی یا غریزی است. منبع وجود و فعالیت افراد همین آتش است. آتش معنوی در نباتات و جمادات این ساری است. مولای رومی از آن تعبیر نقص فرموده: آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آقای دکتر معین در این گفتار خود دچار همان اشتباهی شده است که قبلا به آن اشاره کردیم. ایشان شرک در عبادت را با شرک در خالقیت اشتباه کردند. خیال کردند که لازمه شرک در عبادت این است که آن چیزی که پرستش می شود در نظام آفرینش از نظر خلق و ایجاد مقامی داشته باشد، و چون زرتشتیان چنین مقامی در نظام آفرینش برای آتش قائل نبودند، پس مشرک نبودند. اگر چنین است، پس اعراب جاهلیت نیز مشرک نبودند، زیرا آنان نیز جز این که عملی که باید برای خدا صورت گیرد، یعنی نماز و قربانی، برای بت‌ها انجام می‌دادند، کاری نمی‌کردند. آنها هرگز بت هبل یا عزا و غیره را رب و نوع مستقل نمی‌دانستند. اشتباه دیگر ایشان این است که اگر چیزی وجودش خیلی مفید بود، مانعی ندارد بشر او را پرستش کند. مقایسه تقدیس آتش با توجه حین نماز به سمت کعبه مقایسه غلطی است. هیچ مسلمانی هرچند عامی باشد، آنگاه که به سوی کعبه برای نماز می‌ایستد، در خاطرش خطور نمی کند که می خواهد با این عمل کعبه را تعظیم و تکریم و تقدیس کند. اسلام که کعبه را قبله نماز قرار داده، به این معنی نیست که مردم در حین نماز کعبه را تقدیس کنند، و لذا در ذهن هیچ مسلمانی تقدیس کعبه خطور نمی کند. از این جهت درست مثل این است که مسلمانان می گفتند هنگام نماز همه رو به نقطه جنوب بیستید، که مفهومی جز این که در حین عبادت همه وضع واحدی داشته باشند ندارد. هرگز در دین اسلام کوچکترین اشاره‌ای به این مطلب نیست که خداوند با کعبه و مسجد الحرام یک ارتباط خاص دارد، بلکه عکس آن تعلیم داده شده است. قرآن کریم صریحاً می‌فرماید فعینما تولو فسم وجه الله، و اگر به کعبه گفته می‌شود بیت، از آن جهت است که هر معبدی بیت الله است. پس رو به کعبه ایستادن تنها مبتنی بر یک حکمت و فلسفه اجتماعی است. آن حکمت این است که اولا مسلمانان از لحاظ جهتی که در حین انجام عمل عبادت انتخاب می کنند یکی باشند، تفرق و تشدد نداشته باشند. ثانیا نقطه‌ای که برای وحدت انتخاب می کنند همان جا باشد که اولین بار در جهان برای پرستش خدای یگانه ساخته شد، که این خود نوعی احترام به عبادت خداوند یکتاست. عبادت زرتشتیان به اقرار خودشان و خود آقای دکتر معین تقدیس و تعظیم خدا آتش است. چگونه ممکن است تعظیم و تقدیس آتش عبادت اهورامزدا محسوب شود؟ عبادت در قاموس معارف اسلام مفهوم وسیعی دارد. هر نوع طاعتی که از طاعت خدا سرچشمه نگیرد، خواه اطاعت نفس اماره و یا اطاعت انسانهای دیگر، شرک محسوب می شود. البته این گونه شرک ها مراتب ضعیف شرک است و مستلزم خروج از حوزه اسلام نیست، ولی اعمالی که به قصد انشاء عبادت و اظهار عبودیت انجام میگیرد، یعنی اعمالی که هیچ مفهوم و معنی ندارد جز تقدیس و تنزیه کامل طرف و اظهار عبودیت نسبت به او، از قبیل رکوع و سجود و قربانی و غیره، به هیچ وجه برای غیر خدا جایز نیست، نه برای پیغمبر و امام و نه برای فرشته و یا چیز دیگر. این اعمال اگر برای غیر ذات احدیت صورت گیرد شرک است، اهم از این که با عقیده توحیدی، یعنی توحید در ذات و در صفات و در خالقیت، توأم باشد یا نباشد. این مطلب نیازمند به توضیح است. هر توجه یا خضوع نسبت به چیزی عبادت نیست. خضوع نسبت به چیزی اگر جنبه تقدیس پیدا کند عبادت است. توضیح این که اگر اظهار خضوع انسان صرفاً به قصد و عنوان خودکمبینی و خودکم نشان دادن باشد، تواضع و فروتنی است. و اما اگر اظهار خضوع به قصد و عنوان محترم شمردن دیگری باشد، آن تعظیم و تکریم است. هیچ یک از تواضع و تعظیم عبادت نیست. فرق تواضع و تعظیم در این است که مفهوم و معنی تواضع اعلام کوچکی خود است و مفهوم و معنی تعظیم اعلام عظمت و احترام دیگری است. و اما اگر خضوع انسان در برابر چیزی به عنوان تقدیس و تنزیه و اعلام مبرا بودن آن چیز از نقص باشد، این عبادت است و برای غیر خدا جایز نیست، چون تنها موجودی که مبرا از نقص است و شایسته تقدیس است ذات احدیت است. تسبیح و تقدیس دو گونه است، لفظی و عملی. تسبیح لفظی به این است که انسان با یک جمله لفظی معبود خود را تقدیس کند، مثلا کلمه سبحان الله و همچنین کلمه الحمدلله که جمیع حمدها را به خدا اختصاص می‌دهد و او را فاعل حقیقی همه نعمتها و منشأ همه خیرات و برکات و کمالات اعلام می کند. و همچنین کلمه الله اکبر که خدا را برتر از هر چیز که در تصور آید و بلکه برتر از توصیف اعلام می کند. تسبیح و تقدیس لفظی است. این گونه کلمات جز درباره ذات اقدس احدیت جایز نیست، خواه ملک مقرب و یا نبی مرسل باشد. نظیر این جمله هاست جمله لا حول ولا قوت الا بالله. و اما تقدیس عملی این است که انسان عملی انشا کند که مفهوم آن عمل قدوسیت آن موجودی است که آن عمل برای او صورت می‌گیرد، از قبیل رکوع و سجود و قربانی. البته عمل مانند لفظ صراحت ندارد، ممکن است همین اعمال به قصد تعظیم صورت گیرد و در این صورت عبادت نیست و خود عمل هم مقدس شمرده نمی‌شود، یعنی یک عمل عادی است. ولی اعمالی که در مقابل بت و یا آتش و غیره صورت می‌گیرد جنبه تقدس پیدا می‌کند، زیرا به قصد تقدیس آنها صورت می‌گیرد. آنچه فطری بشر است تقدیس است. انسان بالفطره می‌خواهد در برابر یک موجود منزه از نقص و آراسته به کمال بایستد و او را تقدیس و تنزیه نماید. تقدیس چون از یک حس فطری سرچشمه می‌گیرد و غریزه ستایش کمال مطلق است که انسان را وادار به این عمل می‌نماید، خواه ناخواه با نوعی اعتقاد به استقلال شی مورد تقدیس به طور مستشعر و یا غیر مستشعر توام است، ولو به صورت خطای در تطبیق. به عبارت دیگر عبادت و تقدیس چون از یک حس غریزی سرچشمه می‌گیرد، لزومی ندارد که انسان در مرحله شعور ظاهر واقعا معتقد به شایستگی و مبرا بودن از نقص و استقلال ذاتی یا فعلی آن معبود باشد. آری، این است معنی تقدیس و این است فرق تقدیس و تواضع و همچنین فرق تقدیس و تعظیم ساده و همچنین فرق تقدیس و توجه و قبله قرار دادن. آنچه زرتشتیان در مورد آتش انجام می‌دهند تقدیس است، نه تواضع و نه تعظیم ساده و نه قبله قرار دادن. تقدیس و تنزیه بودن یک عمل کافی است برای اینکه عبادت شمرده شود، خواه تو هم با اعتقاد صریح به مقام ربوبیت مطلق و یا رب النوعی باشد و یا نباشد. خب این از ویژگی‌ها و استعدادهای شهید مطهری هستش که یک موضوع، یک اعتقاد، یک باور، یک رفتار رو کامل بشکافه و معنی کنه. حالا بگه آیا عقلاً و منطقاً این معنی رو میده با توجه به این شفاف سازی که شد در رابطه با محتوا یا نه. اینجا هم کامل توضیح میدن اگه یک کسی ادعا داره که نه اون صرفاً تعظیم بوده، تعظیم اینه معنیش. اگه صرفاً تقدیس بوده، تقدیس اینه معنیش. اگه صرفاً قبله قرار دادنه، اینه معنیش. و تو رفتار این دسته از زرتشتی‌ها اینها نبوده. عملاً نوعی تقدیس و تنزیه و عبادتی بوده که مخصوص خود آتش بوده، نه صرفاً قبله قرار دادن یا تواضع و فروتنی کردن در برابرش یا تعظیم ساده که مثلاً چه چیز عظیم و ارزشمند و مفیدی هست. گذشته از این، برخلاف ادعای آقای دکتر معین، زرتشتیان برای آتش مقامی کمتر از رب النوع قائل نبوده و نیستن. برای آتش روحانیت و تأثیر معنوی و قدرت ماورا و طبیعی قائل بوده و هستن. قبلا نقل کردیم که در اوستا آذر ایزد پسر اهورامزدا خوانده شده است. کریستیانسن میگوید آتش در این آیین مهمتر از سایر عناصر بوده است. و در پاورقی میگوید عقیده هرتل در یک سلسله مقالاتی که تحت عنوان منابع و تحقیقات هند و ایرانی نوشته است این است که ایرانیان عنصر آتش را در عالم صغیر و کبیر نافذ میدانستند. و سپس خودش چنین اضافه میکند به عقیده ما آنچه هرتل گوید خالی از حقیقت نیست. خود آقای دکتر معین درباره آتشکده آذربرزی مهر که یکی از سه آتشکده بزرگ و اصلی باستان بوده میگوید در فصل 17 بند 8 آمده آذربرزی مهر تا زمان گشتاسپ در گردش بوده، پناه جهان می بود تا زرتشت انوشروان دین آورد. گشتاسپ دین پذیرفت. آنگاه گشتاسپ آذربرزی مهر را در کوه ریوند که آن را پشت و پشت آسپان خوانند فرونهاد. ایزن درباره همین آتش از خورده اوستا چنین نقل می کند. از یاوری این آتش است که کشاورزان در کار کشاورزی داناتر و تخشاتر و پاکیزتر شستک جامتر هستند و با این آتش بود که گشتاس پرسش و پاسخ کرد. درباره آذرفرنبق که یکی دیگر از آتشکده‌های اصلی بوده است میگوید این آتشکده به موبدان اختصاص داشته است. در تفسیر پهلوی بند پنجم آتش بهرام نیایش خورده اوستا آمد نام این آذرفرنبق است و این آتشی است که نگهبانی پیشه پیشوایی اتربانی یا نگهداری آتش با اوست و از یاوری این آتش است که دستوران و موبدان دانایی و بزرگی و فر دریافت کنند و این آتش است که با دهاک یا زهاک پیکار کرد. در فصل 17 بندهش درباره آذرگشنسب که سومین آتشکده بزرگ و اصلی است طبق نقل خود آقای دکتر معین در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی چنین آمده است. آذرگشنسب تا هنگام پادشاهی کیخسرو هماره پناه جهان بود. وقتی که کیخسرو دریاچه چشست را ویران کرد آن آتش به یال اسب او فرو نشست. سیاهی و تیرگی را برطرف نمود و روشنایی بخشید به طوری که او توانست بتکده را ویران کند. در همان محل در بالای کوه اسنوند دادگاهی یا معبدی ساخت و آذرگشنسب را فرو نشاند. ایزن از بندهش درباره همین آتش نقل می کند. یکی از سشراره مینوی بوده که به جهان خاکی برای امداد جهانیان فرود آمده در آذربایجان قرار گرفت. فردوسی در داستان رفتن کیکاووس و کیخسرو به آتشکده آذرگشنسب میگوید بباشیم در پیش آذر به پای مگر پاک یزدان بود رهنمای به جایی که او دارد آرامگاه نماید نماینده دادراه کدام طایفه از طوایف بت‌پرستان برای ارباب انواعی که قائل بودند بیش از این قدرت معنوی و ماوراءالطبیعی قائل بودند در مجله هوخت ارگان انجمن زرتشتیان تهران مقاله‌ای به قلم موبد اردشیر آذرگشنسب تحت عنوان رد اتهامات نوشته شده و ادعا شده است که زرتشتیان هیچگاه آتش پرست نبوده و نیستند. در آن مقاله می‌نویسد ما با آوردن آیاتی از کتاب‌های آسمانی ثابت خواهیم کرد که خداوند تبارک و تعالی خود نورالانوار و منبع فروغ‌های گوناگون است و زرتشتیان با رو آوردن به سوی آتش و نور در حین ستایش در حقیقت به وسیله نور با خدای خود راز و نیاز می نمایند و از او استمداد می جویند و این موضوع یعنی رو آوردن به سوی نور هنگام پرستش اهورامزدا به هیچ وجه به یکتا پرستی آنها خللی وارد نمی سازد کما اینکه پیروان سایر مذاهب نیز در حین خواندن نماز رو به سوی قبله می کنند و کسی آنها را بدین سبب خاک پرست یا خواجه پرست نمی خواند و نمی داند. آقای موبد اردشیر آذرگشنسب سپس ضمن این که از آتش به عنوان عنصر مقدس یا عنصر شریف یاد می کند به ذکر فواید آتش که بر همه روشن است می پردازد و آنگاه می گوید در هر حال همه این پیشرفت ها برای انسان اولیه تنها با کمک آتش سرخ و سوزان میسر گردیده بود و در این صورت او حق داشت که برای آن ارزش و احترام زیادی قائل شود و آن را یک پیک آسمانی بداند که برای کمک او از آسمان ها به زمین فرود آمده است و برای آن معابد بسازد و یا آن را در اجاق خانه خود پیوسته مشتعل نگه دارد و مانع از بین رفتن و خاموشی آن گردد. در جواب آقای موبد اردشیر آذرگش عرض می کنیم که آری خداوند متعال نورالانوار است اما نه به این معنی که ما اشیا را به دو قسم تقسیم کنیم نورها و ظلمتها و خداوند را تنها نور آن نورها بدانیم و نه نور ظلمتها. خداوند نورالانوار است به معنی اینکه هستی مساوی نور است و ظلمت مساوی عدم. پس خداوند نور همه چیز است. الله نور السماوات و الارض. در این جهت نور حسی از قبیل آتش و آفتاب و چراغ با سنگ و کلوخ تفاوت نمی کنند. چنین نیست که اگر رو به سوی آتش کنیم به سوی خدا رو آورده ایم و اگر رو به سوی خاک کنیم رو به سوی نور و لنوار نیاورده ایم. ایشان می گویند زرتشتیان به وسیله نور با خدای خود راز و نیاز می نمایند. من می گویم ولی یکتا پرستی این است که انسان آنگاه که رو به سوی خدا می آورد هیچ چیز را وسیله و واسطه رو آوردن قرار ندهد. فاذا سألک عبادی انی فانی قریب. در رو آوردن به سوی خدا لزومی ندارد و نباید چیزی را وسیله و واسطه قرار داد. آری، پس از آنکه آدمی به خدا رو آورد و خدا را شناخت، در مرحله بعدی به اولیای خدا از آن جهت که اولیای خدا و پرستندگان خدا و فانی فلاحند و مراحل عبودیت را طی کردند رو می آورد. در این مرحله است که آنها را وسیله استغفار و دعا قرار می دهد. یعنی از آنها که بندگان صالح خدایند و در جهان دیگر زندند استمداد می کند که از خداوند بخواهند که فی‌المثل به قلب او روشنی عنایت فرماید، گناهانش را به لطف و کرم خود ببخشاید. این استمداد از آن جهت رواست که طرف یک موجود زنده و حی مرزوق است و مراتب قرب را با قدم عبودیت پیموده است و می تواند بهتر از ما مراتب تذلل و عبودیت را انجام دهد و به همین جهت از ما مقربتر است. ما مسلمانان در زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین می‌خوانیم: خدایا، من احترام صاحب این خانه را پس از وفات همان می‌دانم که در زمان حیات داشت. من می‌دانم که پیامبر تو و جانشینانی که تو برگزیدی همه در پیشگاه تو زنده و مرزوقند، مرا در جایگاه هم می‌بینند، سخنم را می‌شنوند، سلامم را پاسخ می‌گویند. در آخر همین زیارت چنین می‌خوانیم: خدایا، تو در کلام مجیدت به پیامبرت گفتی اگر آنان آنگاه که به خود ستم می‌کنند نزد تو بیایند و از خداوند طلب آمرزش کنند و پیامبر نیز برای آنها طلب آمرزش کند، خداوند را توبه‌پذیر و مهربان خواهند یافت. سپس خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌گوییم: ای پیامبر عزیز، من آمدم نزد تو در حالی که از خداوند آمرزش می‌طلبم و در حالی که از گناه گذشتم پشیمانم. من به وسیله تو که بنده صالح خدا هستی و می‌توانی برای من دعا و استغفار کنی، به سوی خدا که هم پروردگار من است و هم پروردگار تو رو آوردم تا در اثر استغفار من و استغفار تو گناهان مرا بیامرزد. توسل و توجه به اولیای خدا چون به این صورت و به این شکل است، شرک نیست، بلکه عین عبادت خداوند است. اما مسئله کعبه و قبله که آقای موبد اردشیر طرح کردند، قبلا دربارش بحث شد و معلوم شد قیاس گرفتن تقدیس آتش با روبه کعبه ایستادن در حین نماز و عبادت خدا قیاس معل فارغ است. آقای موبد اردشیر میگوید: چون آتش این همه فواید برای انسان داشته و دارد، پس انسان حق دارد که برای آن ارزش و احترام زیاد قائل شود. جان کلام همین جاست. اتفاقا بعثت انبیا برای این است که بشر را به سرچشمه خیرات و برکات و نعمات آشنا کنند. دیده‌ای به او بدهن سبب سوراخ کن. انبیا آمدند که بشر را از سبب متوجه مسبب الاسباب کنند. انبیا آمدند که به بشر بفهمانند الحمدلله رب العالمین، یعنی تمام سپاسها و ستایش ها اختصاص دارد به ذات اقدس الهی که پروردگار تمام جهان هاست. به علاوه، مگر تنها آتش پیک آسمانی است که برای کمک بشر از آسمان به زمین آمده است؟ اگر مقصود از آسمان این جوی است که بالای سر ماست، هیچ عنصری از آنجا نیامده است. اگر هم آمده باشد، پیک مخصوص الهی نیست. و اگر مقصود از آسمان جهان غیب و ملکوت است، همه چیز از آسمان آمده است و همه چیز پیک آسمانی است، اختصاص به آتش ندارد. و ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزانه های آن نزد ماست و فرود نمی آوریم مگر به اندازه معین. خب، ما این بحث رو خوب دریافت کردیم و فهمیدیم که حواسمون باید باشه یه تفاوت های اینجا هست. نباید با تعریف ساده و با نگاه ساده اینها رو با هم دیگه یکی ببینیم. هرگز رو به قبله کردن برای نماز خواندن برابر با تقدیس آتش و مناجات و عبادت در برابر اون نیست. توضیحاتش هم که خب تا اینجا با هم خوندیم و محتواش رو دریافت کردیم. خب، امیدوارم که از این بحثا خسته نشده باشین. دیگه این مطرح شد که ما تصمیم گرفتیم این کتاب رو بخونیم و این بخش در واقع زرتشت شناسیش یا اون بخش تاریخ و ادبیات و سنت ها و دین ایران قبل اسلام نیاز هستش که بررسی بشه، که این کمک میکنه که ما اشراف کاملی پیدا کنیم به حق و حقیقت که ایران چی بود و چی شد. سطح دانش و بینش و دین و آگاهیش نسبت به حق و حقیقت به چه شکل بود و بعد از اون وقتی اسلام اومد به چه شکل شد، یعنی اسلام در برابر آنچه که ایرانی ها داشتن چی آورد که ایرانی ها به سمتش گرایش پیدا کردن، یعنی تفاوت سطح محتوایی که ارائه شد و حجم محتوایی که ارائه شد و تنوع و جامعیتی که داشت در همه حوزه ها که کاملا با عقل و منطق هم برابری میکرد و تطبیق داشت. یعنی همه اینها به ذهن ما کمک میکنه که به مرور زمان ما متوجه بشیم که نه، اون چیزی که ایرانی ها رو به سمت گرایش اسلام برد واقعا همون حقیقت محتوا و اون بسته جامعی بود که خلع ایرانی ها بود، نداشتن یه همچی چیزی برای سبک زندگی. دستورالعمل های جامع و کاملی که با عقل و منطق بخونه و در زندگی عملیاتیشون ساری و جاری باشه. خب انشاءالله تا اینجای محتوا کمک کار ما شده باشه برای ذهنیت ما، برای جای گرفتن دقیق مطلب، تا به همین ترتیب کار رو ادامه بدیم. به لطف خدا 226 صفحه رو ما مطالعه کردیم تا سر عنوان مراسم و تشریفات، که باز در رابطه با اون سبک از مراسمات و تشریفاتیه که در ایران قبل از اسلام بوده و اون چیزی که بعدش در ایران با نگاه اسلامی تعریف میشه. تشکر از همراهیتون، موفق باشین و خدا نگهدار.